16 برنامه پرسامان تربیتی پخش میشه و حجت الاسلام و المسلم استاد تراشیون پاسخ میگن به سوالات تربیتی شما عزیزان و درباره فرزند پروری صحبت میفرمایند. بعد از اون هم انشاءالله رواق معرفت رو ساعت 16:30 با سخنان حجت الاسلام و المسلمین شاکرین میشنویم. ساعت 17 هم همکاران من با برنامه زنده به رنگ خدا در خدمت شما خواهند بود و انشاءالله در این برنامه به استقبال لحظات ملکوتی از آن مغرب و افق قم میریم در ساعت 17:52 که مثل همیشه ملتمس دعای خیرتون هستیم در این لحظات. اما میرسیم به ساعت 15 و زمان پخش برنامه فقه پویا با موضوع سیاست جنایی اسلام در جرایم علیه تمامیت جسمانی. 37 فقه پویا رو میشنویم.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فر دشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فر به تن جوشن کن، و از عالم فر به تن جوشن کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز، محترم و فرهیخته رادیو سراسری معارف. امیدوارم در هر کجایی که هستید و صدای ما رو میشنوید حالتون خوب باشه و مورد دعا و نگاه ویژه امام زمان سلام الله علیه باشید. با یکی دیگر از برنامه‌های فقه پویا در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه می‌خوایم با مهمانان محترمی که در استودیو حاضر هستند موضوع سیاست جنایی اسلام در جرایم علیه تمامیت جسمانی رو مورد بحث و گفتگو قرار بدیم. امیدوارم که شما همین فرصت رو داشته باشید و ما رو تا انتهای برنامه همراهی کنید. معرفی میکنم مهمانان محترمی که در استودیو شرف حضور دارن. جناب حجت الاسلام المسلمین آقای دکتر غلام رضا پیوندی، سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی، جناب استاد محمدی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم. امیدوارم انشاءالله مباحث ما مورد استفادهشون قرار بگیره.
خیلی متشکرم و ممنونم از حضور شما. جناب آقای دکتر پیوندی، عضو هیئت علمی و مدیر گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستند. مهمان عزیز دیگه‌ای در استودیو شرف حضور دارند، جناب حجت الاسلام المسلمین آقای دکتر علی محمدی جرکویه، سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت جناب علی و استاد محترم جناب آقای دکتر پیوندی و شنوندگان محترم برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم و ممنونم از حضور شما. جناب آقای دکتر محمدی عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستم. شنوندگان عزیز، همونطوری که در برنامه‌های گذشتم خدمت شما عرض کردیم و امروز چهارمین برنامه است که خدمت شما هستیم، گفتیم که انسان و کرامت ذاتی اون محور تمامی قوانین و مقررات، برای همین هم هر گونه تعرض به تمامیت جسمانی انسان‌ها امنیت جامعه رو خدشه‌دار می‌کنه و طبیعتاً شارع مقدس رو به یک واکنش سنجیده و حکیمانه وادار می‌کنه. سیاست جنایی اسلام در این حوزه فقط به دنبال مجازات مجرم نیست، بلکه این سیاست‌ها به گونه‌ای طراحی شدن که بتونن باعث پیشگیری، کیفر، جبران خسارت و در نهایت اصلاح فرد و جامعه بشن. ما در برنامه‌های گذشته جنایت رو تعریف کردیم، اقسام جرائم رو گفتیم، کلیات اصول حاکم بر سیاست جنایی رو بیان کردیم، اصل امنیت، اصل کرامت، اصل آزادی و اختیار و مسئولیت انسان و همچنین اصل تکامل انسان، اصل باور به معاد، اصل براءت رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم و این اصول رو در آیات، روایات و متون دینی مورد گفتگو قرار دادیم. در این برنامه اگر اجازه بفرمایید در خدمت جناب آقای محمدی باشیم که یکی از اصول حاکمه بر سیاست جنایی اسلام اصل حیات طیبه است که فکر می‌کنم هفتمین اصل استقرار شده باشه. اگر محبت بفرمایید و برای شنوندگان عزیز ما این اصل رو توضیح بفرمایید ممنونتون میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از جناب عالی و دست اندرکاران برنامه و کسب اجازه از محضر استاد محترم، خدمت شنوندگان محترم عرض بکنم که یکی دیگر از اصول حاکم بر سیاست جنایی اسلام در جرائم علیه تمامیت جسمانی به عقیده ما اصل حیات طیبه هست. یعنی از نگاه آموزهای اسلامی اون چیزی که مد نظر هست در بحث بزهکاری، که اگر بزهکار متعرض اون بشه مورد واکنش قرار میگیره، بحث حیات طیبه هست. برخلاف اونچه که در سایر نظام‌های حقوقی مطرح هست، بحث حیات اجتماعی صرف مادی مطرح هست، در نظام حقوقی اسلام صرف حیات اجتماعی مادی مطرح نیست. حیات اجتماعی مادی انسان مورد توجه اهتمام هست، اما فقط این نیست، بلکه از نگاه آموزهای اسلامی در کنار حیات مادی انسان، حیات معنوی انسان هم مورد توجه هست. به تعبیر دیگر فقط رفتارهایی که حیات مادی انسان رو مورد تهاجم قرار بده، مورد جرم‌انگاری قرار نگرفته، بلکه در کنار جرم‌انگاری این نوع رفتارها، رفتارهایی که حیات معنوی انسان رو هم نشانه گرفته، اونها هم جرم‌انگاری شده و مورد توجه قرار گرفته.
بله.
از نگاه آموزه‌های اسلامی انسان موجودی است مرکب از جسم و روح.
بله.
و در این ترکیب برتری با روح انسانه. بر اساس آموزه‌های دینی برتری با روح انسانه. چرا؟ چون از نگاه آموزه‌های اسلامی ارزش‌ها به روح انسان برمی‌گرده. شما ببینید ارزش‌ها در آموزه‌های اسلامی چیه؟ ایمانه. ارزش‌ها چیه؟ تقواست، ایثاره، فداکاریه. اینها به روح انسان تقوا به روح انسان برمیگرده، ایمان به روح انسان برمیگرده، به جسم انسان بر نمیگرده. بر این اساس در این ترکیب انسان از روح و جسم برتری با روح انسانه. و طبیعتاً آنچه که حیات معنوی انسان رو مورد تعرض قرار میده، اونچه که روح انسان رو مورد تعرض قرار میده، اون هم مورد جرم انگاری قرار میگه. در کنار رفتارهایی که بود مادی انسان رو تعرض میکنه، جرم انگاری شده، اون بود معنوی انسان هم مورد توجه هستش. و ما معتقدیم که اون حیاتی که ملاک هستش در بحث جرم انگاری، یعنی به هم ریختن اون حیات، تعرض به اون حیات مورد جرم انگاری قرار میگه، حیات طیبه هست. حیات اجتماعی طیبه که هم بُعد مادی انسان رو لحاظ کرده و هم بُعد معنوی انسان رو لحاظ کرده. و بر همین اساس یک سری از رفتارها در سیاست جنایی اسلام در جرم علیه تمامیت جسمانی جرم انگاری شده که در سایر نظام ها به این صورت مورد توجه قرار نگرفت یا اصلا مورد توجه قرار نگرفته. ببینید ما در بحث جرائم علیه تمامیت جسمانی، درسته که انسان بر نفس خودش سلطه داره، اما این انسان در این سلطه مطلق و رها نیست، بلکه در یک چارچوب و مقرراتی محدوده. نمیتونه به خودش صدمه بزنه، نه میتونه حیات خودش رو خاتمه بده، نه میتونه به کمتر از حیات به خودش صدمه بزنه. از نگاه آموزهای دینی حرامه. لا تقتلوا انفسکم، فقهای اینو بحث کردن، گفتن ممنوعیت خودکشی از این استفاده میشه، و حتی گفتن که این به اصطلاح تعرض به کمتر از نفس رو هم شامل میشه. یا از اونور بحث اجازه از تعرض به خود، انسان آزاد نیست از نگاه آموزهای دینی، بر اساس همین حیات طیبه هست، بر اساس همین اصله که نمیتونه اجازه بده که دیگران به او صدمه بزنه. اگر چه فقهای اینو بحث کردن، اگر کسی اجازه داد کسی به او صدمه بزنه،
آیا اینجا قصاص میشه یا نمیشه اون کسی که صدمه زده یا نه؟ مشهور میگن قصاص نداره، البته غیر مشهور قائل به قصاصن، اما همون مشهوری که میگن قصاص نداره میگن این حرامه، میگن تعذیر داره. درسته قصاص نداره اما حرامه و تعذیر داره. چرا؟ چون این به اون بعد معنوی انسان ضرر زده، وگرنه انسانی که مثلا اجازه داده اونو کشتن، خب کشش رو رفته دیگه، خودکشی کرده رفته دیگه، در حالی که ما معتقدیم که خودکشی از گناهان کبیره هست، گناهان کبیره هست. این بر اساس توجه به این اصله که سیاست جنایی اسلام در جرایم تمامیت جسمانی اومده این بعد قضیه رو بهش توجه کرد.
بسیار متشکرم و ممنونم جناب آقای دکتر محمدی. جناب آقای پیوندی، اگر نکته تکمیلی پیرامون فرمایشات جناب دکتر محمدی دارید بفرمایید، و اینکه چه ارتباطی با سیاست‌های جنایی اسلام داره، و اینکه اصلا آیا این اصل حیات طیبه نمیتونیم بگیم که به موازات اون اصل تکامل انسان هست؟
بله، خدمت شما عرض کردم. در بحث حیات طیبه یه نکته مهمی وجود داره و اون وقت آیاتی که مربوط به این بحث میشه مراجعه میکنیم، اونجا خودش ملاک طیبه بودن رو بیان کرده. یعنی به عبارت دیگر وقتی خداوند متعال میخواد حیات طیبه رو به ما معرفی کنه، دو رکن رو براش در نظر میگیره. یه رکن ایمان رو در نظر میگیره، من عمل صالحا من ذکر و انثی و هو مؤمن، این رکن ایمانش اساسشه، و بعد در کنارش عمل صالح هست. حالا اینکه عمل صالح چی هست خودش جای بحث داره، گفتگو داره، فعلا ما در مقام بیان عمل صالح نیستیم، ولی اگه خواستید میشه راجع به اینم صحبت کرد که اساسا مؤلفه های عمل صالح چیه. یعنی قرآن کریم میگه اگر این دو رکن باشه، رفتار درست مبتنی بر ایمان، نه هر رفتار درستی، رفتار درستی که مبتنی بر ایمان باشه. به تعبیر برخی از بزرگان ما، حالا در یک خاطره عرض کنم، مقام معظم رهبری در مورد همین بحث‌های پیشرفت‌های موشکی ایران می‌فرمود که یه چیز هست که معجزه می‌کنه و اون عمل صالح و ایمانه. یعنی کار درست، کار محکم، کار دقیق و ایمان انسان، این تبدیل میشه به یه معجزه‌ای که هر غیر ممکنی رو می‌تونه ممکن کنه. خداوند متعال در سوره نحل می‌فرماید من عمل صالح من ذکر او انثی، فرقی هم نمی کنه زن باشه یا مرد باشه، و هو مؤمن، به شرطی که اونا مؤمن به ایمان داشته باشن، فلنحیینه حیاتن طیبتن ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. این نکته راجب حیات طیب هست، حیات طیبه هست. حالا این چه ارتباطی با بحث در واقع سیاست جنایی داره؟ این نکته هست که ببینید، حاکمیت وقتی میخواد نظام مدیریتی جامعه رو پایریزی کنه، برنامه ریزی کنه، تو برنامه حاکمیت باید بخشی برای رسیدن مردم و نیز زمینه آماده کنه برای رسیدن به این کار. شما میدونید که ما منظور ما این نیست شنوندگان عزیز، چون میدونید دو تا دیدگاه وجود داره که ما حکومت چه وظایفی در این زمینه داره. ما معتقدیم که حکومت در این زمینه وظیفه زمینه سازی داره، ظرفیت ها رو فعال کنه،
بله،
امکانات رو در اختیار قرار بده که انسان ها بتونن اولا درست زندگی کنن. به تعبیر امیرالمومنین، شما اگر در یه جامعه امنیت نباشه، خدمت شما عرض شود که رفاه هم نباشه، اون جامعه سعادتمندی نخواهد بود. پس همه یه تلاش حاکمیت باید بر این باشه که اون زمینه ها رو درست کنه،
بله،
زمینه ها فراهم بشه، و بعد وقتی زمینه ها فراهم شد و مردم به سمت عمل صالح حرکت کردن همراه با ایمان، قطعا اون حیات طیبه شکل میگیره. یعنی این که بر مدار حق حرکت میکنه، زشتی ها درش کم انجام میشه. نمیخوام بگیم از بین میره، کسی چنین ادعایی در عالم هستی فعلا نداره، تو دنیا هست، چون انسان مختاره، ممکنه به سمت بدی بره، ولی کلیت جامعه بر مدار حق. شما بعضی از جاهای کشور میری با خیال راحت زندگی میکنی، میگی اینجا امنه، اینجا همه تقریبا خوبه. نه، این معنیش این نیست که اونجا مثلا دزد نداره، قاتل نداره، نمیدونم، منظور این است که کلیت به سمت خیر و خوبی هست. حیات طیبه هم به همین معنا است که انسان اگر بتونه بر این دو پایه حرکت کنه و حکومت هم برنامه ریزی برای این داشته باشه. و این که من عرض کنم چون سیاست جنایی، من این توضیح رو خدمت شنوندگان بدم، بخش عمده ای از سیاست ها و راهبردها غیر کیفری هن، یعنی غیر مجازات هن. دوستان فقط ذهنشون نره روی اینکه ما داریم راجع به چیزی صحبت می‌کنیم، اگه کسی رو صدمه زد قصاص میشه، دیه باید بده، باید زندان بره، باید تعزیر بشه، منظور این نیست. اون یه بخش جزئیه. بله. بخش اصلیش این است که شما زمینه ای رو فراهم کنید که اساساً به این سمت کسی حرکت نکنه. به عبارت دیگر رفتارهای کنشی رو، یعنی قبل از اینکه رفتار اتفاق بیفته، حتی
پیشگیری،
تربیت، خانواده، بسای اجتماعی، آموزش و پرورش، تحصیلات، این همه به سمت در واقع این سمت حرکت کنن که اون حیات طیبه برای انسان شکل بگیره.
اضافه کنیم بستر سیاسی، اجتماعی، اقتصادی،
همه این بسترها وقتی فراهم شد به فرمایششون، اون وقت شما در این بستر جرم قاعدتا تقلیل پیدا میکنه.
بله.
رفتارهای نادرست قاعدتا تقلیل پیدا میکنه و این چیزیست که ما ازش غافلیم. یعنی ما فکر میکنیم، یعنی این منو خدمت شنوندگان عزیز عرض کنیم که در کشور ما یه فرهنگی وجود داره که ما خیال میکنیم که هر نادرستی رو میشه با مجازات حل کرد، در حالی که اینجوری نیست. یعنی اگه مشکل یه بحرانی در جامعه، بحران مثلا اجتماعی اخلاقی پیش میاد، رفتاری پیش میاد، مثلا آمار قتل بارا میره، تصور ما اینه که اگه مجازات رو تشدید کنیم، اگر نمیدونم فلان کار رو انجام بدیم، بریم قانون بریم مجلس، همه رو زندان کنیم، همه رو هم زندانهای ابد کنیم، فلان کنیم، فکر میکنیم مشکل رو حل کردیم، در حالی که اون 90% رو باید درست کنیم. اون 90% چیه؟ رفتارهای درست، تربیت درست، آموزش درست، فراهم کردن زمینهای اقتصادی برای مردم هست. به تعبیر یکی از بزرگان، شما وقتی کار به مردم دادی، شغل مناسب دادی، خب قاعدتاً کسب حلال به وجود میاد و کسی دیگه دنبال کسب حرام نخواهد رفت.
ما در برنامه گذاشتم عنوان کرده بودیم که جنایت در اینجا اهم از رفتار مجرمانه و رفتارهای ناپسنده.
بله.
این سوال بنده رو جسارتاً پاسخ ندادید که آیا میشه گفت که این در موازات اون اصل تکامل انسان هست یا نه، اصل حیات طیبه؟
ببینید، اون اصل تکامل منظور این است که انسان یک قابلیت‌هایی در وجودش هست که میتواند با پرورش دادن اون قابلیت‌ها اونا رو به فعلیت برسانه، غیر از حیاته. بله، در جامعه ای که حیات، این زندگی پاک وجود داره، مجموعه در واقع همه زمینه‌ها هست، این تکامل سریعتر صورت میگیره. و الا این دوتا مسئله هستن. یه مسئله این است که شما باید محیط درستی باشه، بر مدار عمل صالح و ایمان حرکت کنه انسان، و البته این باعث تکامل انسان خواهد شد. پس این تکامل پذیری انسان در برابر اون دیدگاه هاییست که بعضی ها معتقدن که انسان ذاتاً رو به شر میره. اساساً انسان به عبارت دیگه، حالا تو مکاتب غربی ما یک مکتبی داریم به نام مکتب تحققی، اون معتقده که بعضی از انسان ها بالفطر مجرم متولد میشن. بله. انسان هایی هستن که اینا رو به صلاح اساساً نمیره. اون حرف این است که انسان‌ها قابل اصلاحن در هر شرایطی باشن. من میخوام این جمله رو اضافه کنم: انسان در بدترین شرایط، بدترین جرمم انجام بده، کماکان انسان است و مرتکب جرم شده است. در هر شرایطی این در واقع قابلیت وجود داره که او رو از اون مسیر غلط برگردونی، در مسیر صحیح قرار بدی، رو به تکامل در واقع اون هدفی که خداوند متعال. ولی این چی نیاز داره؟ این محیط درست میخواد. این محیط درستش میشه حیات طیبه.
بسیار متشکرم و ممنونم از توضیحات شما. لحظاتی رو فرصت میگیریم از اتاق فرمان و برمیگردیم با شما عزیزان هستیم.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی یه فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
صدای من رو از رادیو معارف میشنوید با برنامه فقه پویا. گفتگو میکنم با مهمانان محترم و عزیزی که در استودیو حاضر هستن، جناب آقای دکتر پیوندی و جناب آقای دکتر محمدی جرکویه، کارشناسان محترم رادیو معارف و برنامه فقه پویا هستند. گفتگو میکنم پیرامون سیاست جنایی اسلام در جرایم علیه تمامیت جسمانی. ما در بخش گذشته پیرامون اصل حیات طیبه صحبت کردیم. جناب آقای دکتر محمدی، یکی از اصولی رو که به صورت فهرستوار از اصول حاکم بر سیاست جنایی شما نام بردید، اصل اجتماعی بودن انسان هست. محبت کنید و برای شنوندگان عزیز ما این اصل رو بیشتر توضیح بدید.
بله، یکی دیگه از اصول حاکم بر سیاست جنایی اسلام، اصل اجتماعی بودن انسان و لزوم وجود هنجارها هستش. خب از نگاه آموزهای اسلامی، همونطور که دیگران هم معتقد هستن، برخی ها معتقد هستن، انسان موجودی است اجتماعی و طبیعتاً در زندگی اجتماعی انسان در تعامل با دیگران هست و در این تعامل با دیگران طبیعی است که گاهی اختلافاتی به وجود میاد و برای حل این اختلافات، رفع اختلافات، ما نیازمند قوانینی هستیم که روابط بین انسانها رو تنظیم بکنه. اولا اختلاف به وجود نیاد، ثانیا اختلافی که به وجود اومده اینها رو حل بکنه. قرآن کریم در سوره بقره آیه 213 میفرماید کان الناس امتا واحدا، مردم یک امت واحد بودن، فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، و خداوند انبیا رو به عنوان بشارت دهنده و انذار دهنده فرستاد و انزل معهم الکتاب بالحق، کتاب رو فرستاد، کتاب به حق رو فرستاد که چی بشه؟ لیحکم بین الناس فی مختلفوا فی، برای اینکه اختلاف بین مردم رو حکم بکنن و حل بکنن. این نگاه قرآنه، انسان موجودی است اجتماعی و طبیعتاً در این روابط اجتماعی افراد انسان در جامعه گاهی اختلافاتی بروز میکنه و ما نیازمند هستیم به مقرراتی برای حل این اختلافات.
بله.
و بر همین اساس هستش که سیاست جنایی اسلام برای تنظیم روابط انسان‌ها با یکدیگر، برای اینکه تعرض به تمامیت جسمانی یکدیگر نداشته باشند و یا در صورت تعرض این به نحوه حکیمانه و منصفانه و عادلانه حل و فصل بشه، مقرراتی رو داشته باشه و وضع بکنه و این اقتضا میکنه یک سری سیاست ها رو، راهبردها رو و راهکارها رو برای تنظیم این روابط اجتماعی بین انسان ها.
بسیار متشکرم و ممنونم جناب آقای دکتر پیوندی. دکتر تکوینی اگر دارید بفرمایید.
یکی دو جمله فقط اضافه میکنم، فرمایشات کامل بود از جناب استاد محمدی. در قانون اساسی ما همین بحث هست که یعنی واقعا شما در یک جامعه وقتی قرار میگیری در هر حال انسانها دچار مشکلاتی خواهند شد. به عبارت دیگر بر اساس همون اصل اختیار و اصل آزادی انسان در انجام اعمال باعث میشه یک رفتارهای کسی انتخاب کنه که باعث تعرض به دیگران بشود، حقوق دیگران، اموال دیگران، جان دیگران، تمامیت جسمی انسان. این تعرضات در هر حال در یک اجتماع اجتناب ناپذیره با توجه به اون اصول گذشته که با هم بحث کردیم، با توجه به اینکه انسان مختار آفریده شده، آزاد آفریده شده. در هر حال اینکه انسانی خلاف قوانین حرکت کنه این ممکن هست و در زندگی دنیایی غیر قابل دفع هست. حالا بعضی از دانشمندان غربی میگن وجود جرم در جامعه یک چیز معمول عادی است، یعنی باید باشه، اگه جامعه باشه، جامعه انسانی، وقتی این تعرضات صورت میگیره وقت شما باید برای این تعرضات برنامه داشته باشه. اولا این رخ نده، برمیگردیم به همون بحث قبلیمون که باید شما اقدامات ابتداییتون رو درست کنید که اساسا مردم به درگیری منجر نشود، به تعرض منجر نشود. اصطلاحاً اقدامات سیاست جنایی تو حوزه کنش در واقع صورت بگیره و بعد اگر اتفاق افتاد چه برنامه ای شما دارید، جایگاه مجازات اینجا چی هست، جایگاه صلح چی هست، جایگاه عفو چی هست، توبه چه کار میکنه و مسائل متعدد دیگه. ولذا تو برنامه ریزی سیاست جنایی چه قبل از ارتکاب جرم چه بعد از ارتکاب جرم ما باید براش برنامه داشته باشیم. همه جای دنیا این یک اصل پذیرفته شده. یعنی اغلای عالم سال هاست که، یعنی دهه ها و شاید هم بیش از یک قرن، بیشتر از یک قرن هست که به این نتیجه رسیدن که شما اگه بخواید با نادرستی مبارزه کنید، با انحراف، با جرم مبارزه کنید، شما بدون اقدامات ابتدایی قبل از ارتکاب جرم نمیتوانید با مجازات این مشکل رو حل کنید. لذا بر اساس اصل 56 قانون اساسی به بود اجتماعی زندگی انسان اشاره میکنه و اونجا میگه سرنوشت انسان دارای یک سرنوشت اجتماعی هست و خداوندم حاکم بر خودش کرده، انسان رو حاکم بر سرمایه اجتماعی کرده و این حقیست که غیر قابل سلب از انسان هاست.
اون وقت در این شرایط میگه ما چجوری این نکته اتفاق میفته؟ میگه هیچ کس حق ندارد این حق رو که انسان حاکم بر ثروت خودش به نفع خودش به نفع یک فرد اینو مصادره کنه. ها چگونه این قابلیت اعمال داره؟ میگه اصول بعدی، اصول بعدی قانون اساسی، ما قانون داریم، دادگاه داریم، صلاحیت هاش مشخصه، چه رفتارهای جرمه چه رفتارهای جنس، همه اینها در واقع بر اساس یک برنامه‌ریزی دقیق میتونه اتفاق بیفته.
بسیار متشکرم، ممنونم. جناب آقای محمدی جرکویه، یکی از اصولی که نام بردیم اصل قانونی جرم و مجازات هست. اگه محبت بفرمایید برای شنوندگان عزیز ما این اصل رو بیشتر توضیح بدید و در نهایت ارتباطش رو با سیاست جنایی اسلام بفرمایید، ممنونتون میشم.
خب اصل قانونی بودن جرم و مجازات یکی از اصول حاکم بر سیاست جنایی اسلامه، به این معنا که تا زمانی یک رفتار جرم انگاری نشده باشه ما حق تعقیب اون رفتار رو نداریم، یعنی حق تعقیب مرتکب اون رفتار رو نداریم. تا مجازاتی از قبل برای یک رفتار ممنوع پیشبینی نشده باشه ما نمیتونیم اون مجازات رو از پیش خودمون بر مرتکب رفتار ممنوع تحمیل بکنیم. اصل قانون بود بنه جرم مجازات بله. به تعبیر دیگه باید رفتارهای ممنوع از قبل مشخص شده باشه و باید مجازات از قبل مشخص شده باشه و این اصل از اصول حاکم بر سیاست جنایی اسلام هست. از کجا این ادعا رو ما داریم؟ خداوند در آیات متعدد قرآن این مسئله رو مطرح کرده، در سوره اسراء آیه 15 و ما کنا معذبین حتی نبعث رسول، ما تا رسول نفرستیم عذاب نمی کنیم. رسول برای چی میاد؟ برای اینکه بیان بکنه رفتارهای درست و نادرست رو و اینکه اگر راه خطا رفتید اینجوری مجازات میشه.
بله.
یا در جای دیگه در سوره طلاق آیه 7 میفرماید خداوند هیچ نفسی رو مکلف نکرده مگر به اون چی که بهش عطا کرده، یعنی اول بیان کرده بعدا بازخواست میکنه. اول میگه تو باید این کار رو بکنی، بعدش میگه که چرا این کار نکردی. باز در سوره نساء آیه 165 میفرماید ما چرا رسولان رو فرستادیم، چرا پیامبران رو فرستادیم؟ میفرماید در بیان فلسفه ارسال رسول، رسولن مبشرین و منذرین، ما رسولانی به عنوان مبشر و منذر فرستادیم که چی؟ لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل، تا که بعدن اینها نگن که افراد خدمتشون از خطاکار نگن که خوب ما که نمیدونستیم، بتونن اینجوری احتجاج بکنن اینها. این نشون میده که از نگاه آموزهای دینی اصل حاکم بر سیاست جنایی اسلام اصل قانونی بودن جرم مجازات و لذا سیاست جنایی اسلام سعی میکنه همه رفتارهای ممنوع رو تبیین بکنه و همه واکنش ها در مقابل اون رو تبیین بکنه.
بسیار متشکرم، ممنونم. یعنی معرفت نسبت به جرم و مجازات حتما باید صورت بگیره و بعد
قابل سرزنش کردن و تعقیب باشه.
بسیار متشکرم. جناب دکتر پیوندی، یک اصل دیگه است به نام شخصی بودن مجازات، این رو چطور میتونید برای شنوندگان عزیز ما توضیح بفرمایید؟
بله، من اگه اجازه بدید قبل از اینکه وارد اصل شخصی بودن بشم یه نکته
بفرمایید.
این واژه اصل قانونی بودن جرم و مجازات خب در نظام‌های حقوقی امروز یک اصل پذیرفته شده است. این در گذشته دور نبود، ولی امروز یک امر بدیهی به نظر میاد که در واقع اصل قانونی بودن. من معتقدم که در اسلام فراتر از این هم هست حتی، یعنی چون یه بحثی دارن حقوقدانان عرفی که میگن این اصل قانونی بودن یعنی چی؟ یعنی میگن وقتی که یک رفتاری جرم‌انگاری شد در قانون آمد و این قانون منتشر شد بعد از مثلا، حالا در نظام حقوقی مختلفه، بعضی از نظام‌ها میگن بعد از 15 روز، مثلا تو نظام حقوقی ما میگن 15 روز بعد از انتشار
همه آگاه به قانون فرض میشن. اگه کسی ما تو دادگاه گفت من نمیدونستم، دیگه ازش عذر پذیرفته نخواهد شد. این اصل قانون بودن ظاهرش این گونه بیان میکنه، ولی وقتی شما به موازین اسلامی مراجعه میکنید، اونها یه قاعده ای دارن.